پونزده مهر 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به آقا قسم سوم وکیل. دو قسم وکیل رو گفتیم و اما قسم سوم. قسم سوم وکیل وکیلی است که مفوض در امر بیعه، یعنی موکل بهش گفته بگیر برو هر کاری خواستی بکن، خواستی بخیر، نخواستی نخیر، به هر قیمتی خواستی، یعنی داستان بیع رو بهش تفویض کرد. اما پایان وکالتش به خوندن عقد بیعه، یعنی وقت عقد بیع رو خون دیگه وکالتش خلاصه. یعنی برخلاف مورد دوم که میگفتیم مورد دوم وکیل مفوضه، بعد عقدم امور بهش واگذار شد، گفته است این آقا حکم خود منو داره، تمام اختیارات مالیم رو به این وکالت داره. این قسم دوم بود. قسم سوم میگه وکیل است در مقدمات بی تا بی، یعنی عقد که خوند وکالتش چه میشه؟ تمام. پایان وکالتش عقد البیعه. این قسم سوم. آیا این قسم سوم این وکیل خیار مجلس دارد یا ندارد؟ ببینید این وکیل برزخ بین قسم اول و قسم دوم. قسم اول فقط وکیل در انشاء چه بود؟ عقد. هیچی در بی، در مقدمات بی، در مؤخرات بی، هیچ بکن، فقط عاقد بود، در انشاء عقد وکالت داشت. مثل من و شما که میبرندمون عقد نکاح بخونیم، یه عاقدیم فقط، هیچی دیگه نیست. قسم دوم وکیل مفوض بود، یعنی کسی که از طرف موکل خودش حق دارد همه تصرفات مالی را انجام بده، در مقدمات بی، در خود انشاء عقد، در مؤخرات بی، بعد از بی هم وکالتش باقی است. این بود وکیل مفوض قسم دوم. این قسم سوم برزخ بین اون دوتاست، یعنی منحصراً عاقد نیست، عقد میخوند ولی وکالتش به عقد تمام نمیشد، قبل عقدم وکالت داره، یعنی مقدمات به اموری که قبل از عقد است همه اینا رو وکالت داره تا عقد. عقد که خون وکالتش خلاصه. حالا کسی که عقد خوند و وکالتش خلاص شد، به پایان عقد که گفت قبلت البیعه، توجه فرمودید، به این قبلت البیعه که گفت وکالتش تمامه، آیا خیار فسخ دارد یه همچه وکیلی یا خیار فسخ ندارد؟ دو تا قول داریم. بعضی گفتن بله دارد، بعضی گفتن ندارد. شیخ میگه چی؟ شیخ بر قولی که میگه خیار فسخ، ببخشید، خیار مجلس برای فسخ دارد، رو این قول شیخ اشکال کرد. اولا دلیل این قول چیست؟ دلیل این قول این است، میگه آقا دلیل خیار مجلس این بود البیعان بالخیار، این وکیلم صدق بیع برش میکنه، خریدار و فروشنده برش صادق، بنابراین چون صدق بیع بلا اشکال برش میکنه، پس صدق بیع که میکنه خیار مجلس دارد. این دلیل ثبوت. شیخ اعظم بر این دلیل اشکال میکنه، میگه آقا این وکیل خیار مجلس ندارد. چرا؟ چون ادله خیار مجلس منصرف است از کسی که سلطنت بر تصرف در عوض ندارد. ببینید وقتی شما با خیار مجلس فسخ میکنی عقدا، باید جنس رو تحویل بگیری دیگه، یعنی معامله که فسخ شد مال خودت رو برمیگردونی. این مال رو که میخوای برگردونی، الان این وکیل دیگه حق تصرف در این مال ندارد که دست روش بگذاره، چون وکالتش تمام شد. شیخ میگد ادله خیار مجلس منصرف است از کسی که سلطنت بر تصرف در عوض ندارد، یعنی اون جنسیه که داده حالا فسخ میکنه پس میگیره. خب این وکیل که دیگه وکالت تصرف در اون رو ندارد دیگه، چون وکالتش تمام شد. حتی اگر ما بگوییم که خیار عبارت است از حل عقد، نگم خیار عبارت است از استرداد عین، میگم خیار عبارت است از حل عقد. میگه اشکالی ندارد، خیار عبارت از حل عقده. عقدی را که شما خونده بودید در فسخ با وسیله خیار، عقد خودتون رو اعلام انحلال میکنید. اعلام انحلال کردید، الان که اعلام انحلال کردید، این شخص، این وکیل باید عین رو پس بگیرد. الان دیگه وکالت وکیل به عقد تمام شده، نمیتواند این عین رو پس بگیرد. پس بگیردم حق تصرف ندارد. بنابراین چون حق تصرف در عین رو ندارد، پس فلا خیار له، حق خیار مجلس را ندارد. متوجه شدین اشکال شیخ چیه یا نه؟ نه؟ شیخ میگه کسی خیار دارد که وقتی عقد رو فسخ میکند بتوند مال را پس بگیرد و درش تصرف کند، سلطه بر مال داشته باشد. الان این وکیل که به عقد وکالتش تموم شد، اگر شما گفتید خیار مجلس داره، با خیار مجلسش میخواد چی کار کنه؟ خود فسخ کنه. معامله رو فسخ کرد، عینی رو که از طرف صاحبش فروخته، از طرف موکلش، این عین رو میخواد پس بگیرد دیگه. خب اینه که میخواد پس بگیره، این حق تصرف در این نداره. چرا؟ چون مال خودش که نیست، مال موکلشه. وکالتش هم که چه شد؟ تمام شد به خوندن عقد.
اگر عقدش موثر باشه، عقدش هم موثر، چون عقدش هم برای خودشه.
عقدشو که به وکالت خوند، چرا باطل باشه؟
وکالتش
عقد که وکیل بود در عقد خوند. اما الان که عقد رو خوند، آیا میتوند خیار مجلس دارد که فسخ بکنه؟ شیخ میگه نه، نداره. چرا؟ خب جناب شیخ، مگر خیار مجلس اون موضوعش البیعان نبود؟ خب اینم بیعه دیگه، اینم فروخته مال را، اینم خریده مال را، عنوان البیعان برای صادقه. میگه بله، اما عنوان البیعان انصراف دارد از کسی که حق تصرف در اون عین ندارد. اینجا این وکیل عنوان بیعه برای صادقه، اما اگر فسخ بکنه باید عین رو پس بگیره. حالا که عین رو پس گرفت، الان عین رو پس گرفت، تصرف در این عین کرده یا نه؟ کرده. این تصرفش جایز نیست. چرا این تصرفش جایز نیست؟ به جهت اینکه نسبت به این مال اجنبی است دیگه. این نسبت به این مال اجنبی است. وکالتش هم به عقد تمام شد. نگون خیار عبارت نیست از استرداد عین، خیار عبارت است از حل عقد. شیخ میگه اشکالی نداره، ما هم قبول داریم خیار حل عقده، فسخ عقده، چون به وسیله خیار فسخ عقد میکنید. فسخ عقد یعنی حل عقد، حل عقد میکنیم، لکن لا محاله اون چیزی که بر حل عقد مترتب میشه بازگرداندن عینه، استرداد عینه. وقتی عینتون رو میخوان مسترد کنیم، خب این آقا تو مجلسه، وکیله میخواد عین رو دست بگذارد روش بگیرد، این دست گذاشتن اجنبیست از این مال، حق این تصرف رو نداره. چرا حق این تصرف رو نداره؟ برای اینکه مالک نیست، وکیل مالک هم نیست، چون وکالتش به عقد تمام شد. لذا شیخ میگه یه همچه وکیلی خیار مجلس نداره. این فرمایش شیخ. نقطه مقابل شیخ کسانی هستند که میگن نه، خیار مجلس وجود دارد، مثل آیت الله خویی. آیت الله خویی بر شیخ اعتراض میکنن، میفرمایند که شیخنا، شما میگون خیار مجلس ندارد، توجه میکنید؟ نه اینجور نیست. چرا؟ چون موضوع خیار مجلس اگر وکالت بود، حرف شما شیخ درست بود، وکالتش منقضی شده، پس بنابراین دیگه حق اعمال خیار مجلس را ندارد. ولی موضوع خیار مجلس وکالت نیست، موضوع خیار مجلس صدق بیعه. البیعان بالخیار ما لم یفترقا، اینم بیعه. این وکیلی که وکالتش به عقد تمام شده است، اینم بیعه. وقتی که بیعه، صدق البیعان بالخیار میکند. وقتی صدق البیعان بالخیار کرد، خیار داره و میتواند اعمال خیار کند. نه بیعه، ببین بیعه الان که
بیعانی یعنی در حال حاضر،
همه الان بیعه بود دیگه. ببین بیعه که بیعان مثل زن و شوهر هم، مثل عقد در زوجیت، عاقد یه آن عقد رو میخوند، اما اینا الی ابد زن و شوهر هم. این هم عقد رو خونده، این بیعه، این مال رو کی فروخته؟
نه
شد
وکالتش تموم میشه.
نه عاقد خالی نبود، گفتیم وکالت در مقدمات بیع دارد تا پایان بیع، یعنی به عقد وکالتش تمام. خب آقای خویی میگن آقای شیخ، اگر موضوع خیار مجلس وکالت بود، بله این وکالتش چه شده؟ تمام شده. وقتی وکالتش تمام شده، دیگه موضوع خیار مجلس منتفی شده. ولی موضوع خیار مجلس وکالت نیست، موضوع خیار مجلس البیعانه. البیعان بر این وکیل صادقه ولو بعد از پایان عمد وکالتش، ولو وقتی وکالتش تموم شد، بازم عنوان البیع برش صادق است. مضافاً به این که داستان سلطنت برخیار هیچ ربطی به داستان سلطنت بر عوض ندارد، و شاهد و علی ذلک، این است که جایی که این تلف شده باشه در جا فرمودیم. اگر شما یه عقدی رو خوندید بلا فاصله بعد از عقد این تلف شد و اگر عقد شما عقد خیاری بود، خیار شما باقیست یا باقی نیست؟ شما ما یه گاو از آقای ظفر خرید
مرد،
نه اونایی که میرن مسجد شما، از تو طویله آقای ظفر
ما نبرم طویله
یه گاو خرید
دامدار
یه سویه دامدار یه سویه
شیرم داره
انبیا گفتن بله شغل بسیارشون چوبانی بود. از آقای ظفر یه گاو خریدیم، گاو که من از آقای ظفر خریدم خیار حیوان چند روزه؟ گاو من خریدم، گاو را منتقل کردن به طویله ما. خیلی خوب، امروز که گاو را منتقل کردن فردا صبح گاو مرد.
روز زفش کردیم ده
مرد، نه مرد زف چه مرد، حلاق شد، حروم شد. گاب صبح میدیم دیدیم مرده. خب تلف شده یا نه؟ این تلف شده یا نه؟ خیار حیوان من باقیست یا نه؟ خیار نسبت به حیوان سه روز بود، دیشب آوردم. ما دیرو خریدیم، دیرو خریدیم، شب تو طویله ما خورد و خوابید، صبح مرد، اومدیم دیدیم گاو مرده. سه روز خیار حیوانه، روز دوم حیوان مرد. پس این چه شد؟ تلف شد. خیار من باقیست یا باقی نیست؟ خیار باقیست، حیوان تلف شده. من تا سه روز من خیار دارم، خیار حیوان به جعل شاره سه روزه، من خیار دارم، من معامل اجازه. گوش کن تا برات بگم، که سب کن آروم آروم سب کن تا جون نخورد تو بده. این سه روز که سه روز که خیار داره مرد گاوه، من که مشتریم خیار دارم دیگه، من فسخ میکنم. وقتی فسخ کردم پولم از آقای ظفر میگیرم.
موضوع نباشه
تلف وقع در مال آقای ظفر.
میدونم وقتی بنا شد چه گاو مو و خوشش هست
خیارش
خیار حیوان سه روزه. ببینید این تلف بشد خیار ساقط نمیشد. اگر به اجازه گوش کنه، خیار اینجا ضرری، این کسی که گاو در ملکش تلف شد او میشه چی؟ اون متضرر میشد دیگه، مال سوخت دیگه. او کسی که گاو در ملک او تلف بشه، گاو زنده چند میلیونه؟ 30 میلیون. گاو مرده 500,000 تومان دیگه برای لاشش بدن، برای لاشش بدن ببرن پا درخت گلابی مثلا لاشش رو دفن کنن که قبله درخت گلابی. اختلاف قیمتی فاحشه دارد، یعنی مال تلف شده. این مال در ملک هر کی تلف بشد او متضرر، در ملک من تلف بشد 30 میلیون من ضرر کرد، در ملک آقای ظفر تلف بشد 30 میلیون ضرر کرد. خب من الان خیار دارم، گاوم تلف شده، و من میگم چرا ضرر به ملک من بخوره؟ من از فسخ خودم استفاده میکنم، میگم آقای ظفر معامله رو فسخ کردم، 30 میلیون هم از آقای ظفر میگیرم، تلف وقع در ملک آقای ظفر، آقای ظفر 30 میلیون زرد. ولی اگر همین اتفاق به جا روز دوم، روز کی بیفته؟ آفرین، چهارم. اگر روز دیگه خیار من تموم شد که من میزنم کاش که یه روز رو تر برده بود، خب باید خیار داشته باشه، باید خیار داشته باشه. خب اگر روز چهارم بمیره دیگه من خیار ندارم، وقع در ملک من متضرر شد. درست شد؟ اصلا در داستان خیار ربطی به عین و استرداد عین ندارد که. شما میشه مواردی باشد عین تلف شده باشد، درست شد؟ ولی خیار باقی باشد.
در خیار شرط همینه، اگه شرط کنه آقا من این موبایلات به من به این شرط میخوام که تا یه ما بتونم پس بدم.
خب
بعد اگه این سوخ
خب چیزی نیست که پس بده.
چرا هستی که همین هست ولی سوخ ده تمام اینا پس بده.
فرض کن تو دوز برد، همین فرض دوز موبایل شما رو برد، خب شما شرطت اینه تا یک ماه نخواستم موبایل رو بیارم برگردونم، یعنی موبایل رو بدم پولم رو بگیرم. وقتی دوز برد موبایل را چی ها میخوایی پس بده؟ منتفی شد. بسوزد اون حسابش جداست، اونم سوخته را نگفته پس میارم، گفته این موبایل ها، این موبایلی که سالمه اینا نخواستم پس میارم، سوخته که این نبود که، این سوخت، پس اینم باز نمیتونی پس
میارم.
اون دار مدار شرط، اگر شرط دو واقعی است بله میتونیم، اگه شرط منتفی شده نه. ولی قاعده کلی این است آقا، ببینید تلف عین میتواند به یک معامله عین تلف بشود. مثلا تا شما معامله کردید عین تلف بشه، مثلا همین گاوی که برای شما مثال زدم، اما خیار شما واقعی است، تا 3 روز مشتری خیار حیوان دارد، بنابراین به همین 3 روز میتوند دفع ضرر از خودش بکنه، میتوند معامله رو فسخ. یه بار هم میگم که آقای ظفر گناه داره، 30 میلیون ضرر بکشه سید اولاد پیغمبر گناه بلش بزن، ما معامله رو فسخ نمیکنم، اشکالی ندارم، ولی خیار فسخ هم دارم، میتونم فسخ کنم پول گاو رو بگیرم. پس فرمایش آیت الله خویی اینه، میفرماید جناب شیخ اصلا قصه استرداد عین و تصرف در عین و اینا ملاک خیار نیست، ملاک خیار مجلس این است که شما موضوعش رو ببینی چی چیه. موضوع خیار مجلس البیان بالخیار مالم یفترق، بیانم بر این وکیل صدق بکنه، چون این وکیل است تا عقد، پس بیعه، پس بنابراین وقتی بیعه خیار مجلس هم داره، حالا خیار مجلسش رو اعمال کرد، بالاتر از این نیست که شما میگون اون مال رو که پس میگیرد حق این تصرف را نداشت، تصرفش میشد چی؟ تصرف عدوان بشه، اون دیگه یه حروم است که مرتکب میشه. حالا موکلش اگر اجازه داد اونم چه میشن؟ درست میشه. اگر موکل اجازه نداد اون تصرفش عدوانی میشه، اون ربطی به خیاره ندارد، خیار سر جاش هست، خیار مجلس دارد، میتواند اعمال خیار مجلس بکند، ربطی به قصه استرداد عین ندارد. این فرمایش آیت الله خویی در نقد بیان شیخ
خیار مجلس چه بود همینه بعد اینکه عقد تمام شد، درسته وقت مجلس وقتی هم عقد تمام شد دیگه وکالت این تمام شد، یعنی وقتی خیار مجلس اینجا میشه چه ایشون دیگه وکالت نداره،
درست
خب پس نمیتونه
و نزاعت الله خویی هم میفرماین موضوع خیار مجلس اگر وکالت باشه، الان وکالت این تموم شده، این خیار مجلس ندارم، ولی موضوع خیار مجلس وکالت نیست، موضوع خیار مجلس البیعان بالخیار ما لم یفترقا. و این بیعه هست، وقتی بیعه هست وکال خیار مجلس داره. این فرمایش آیت الله خویی در اعتراض به شیخ اعظم انصاری. خب ما الان ببینیم با کدوم یکی از دو بزرگوار همراه بشیم. آیا طرف شیخ بریم؟ شیخ میگد این وکیل خیار مجلس نداره. آیت الله خویی میفرماین این وکیل خیار مجلس دارد. درست شد؟ خب ما با کدوم همراه بشیم؟ حرف شیخ رو بپذیریم یا حرف آیت الله خویی رو؟ میگم آقا ما از نصوص خیار مجلس یه مطالبی رو استفاده میکنیم. از جمله این است که خیار حق کسی است که رضایت او معتبر در بیع است. کسی که رضایتش معتبر در بیع است، او میتواند معامله را فسخ بکند. چرا؟ چون تو روایات خیار مجلس داریم، حدیث سوم باب اول خیارات صحیحه فضیل خوندیم برادون، گفت لا خیار بعد رضا منهما. بعد اینکه راضیه به بیع شدن دیگه، بعد از رضایت به بیع خیار نداره. درست شد؟ خب کسی که رضایت به بیعش دخیله، او میشه له الخیار. خب رضایت به بیع برای کی دخیله؟ برای مالک، مالک رضایتش دخیله، یا وکیل مفوض قسم دوم که یقوم مقام المالک، اونم رضایتش دخیل. اما رضایت این وکیلی که به خوندن عقد تمام میشد، رضایت این دخیل نیست. بنابراین گفتند که این وکیل حق فسخ ندارد، مضافاً به این که حکمت در جعل خیار این است که حکمت در جعل خیار ارفاق به مالک است، و این ارفاق به مالک هم از این آقا منتفی است. چرا؟ چون بله این فرد دیگه بعد اینکه عقد و خوند وکالتش تمام شده است، و ارفاق به مالک میگه خیار مجلس منحصرا از آن مالک است. با این دو تا مطلب، یعنی با این حکمت و با این رضایت، میخوان ابطال کنن فرمایش آیت الله کیرا خویی را و بگن نه، این وکیل خیار ندارد. توجه می فرمایید؟ بله. خلافاً لآیت الله خویی که آیت الله خویی هم گفتن خیار ندارد دیگه. بله خیار دارد. خیلی این الان این چی که برای شما گفتیم فرمایش استاد محقق. استاد محقق مدظله با این دو بیان، یکی داستان رضایت در بیع، کسی خیار دارد که صاحب رضا در بیع باشد و رضایتش در بیع دخیل باشد، و وکیلی که وکالتش تمام شده رضایتش در بیع دخیل نیست. دوم حکمت جعل خیار ارفاق به مالک است، و این قصه ارفاق به مالک هم منتفی است. بنابراین چنین وکیلی خیار نداره. اینم فرمایشه.
این وکیل جالب خود مالک این کار کرده.
تا اینجا فرمایش استاد محقق. پس شیخ رو گفتیم. بفرمایید که آیت الله خویی رو هم گفتیم. شیخ میگه ندارد وکالت، حق فسخ نداره، خیار مجلس این وکیل نداره. آیت الله خویی میگن دارد. استاد محقق با شیخ همراه شده هم. میگن ندارد. مدظلو چه بگویم ما اینجا؟ میگم که استاد محقق ادام الله ذلک الشریف علی رؤوس المسلمین و حفظک الله لحفظ المذهب و الشریعت. میگم ما این دو تا دلیل شما رو قبول نداریم. اولا خیار مال او کسی است که رضایتش در بیع دخیل است، توجه میکنیم، و اون منحصر است به مالک یا وکیل مفوض. اگر یادتون باشد ما از تو بحث بیع فضولی تا حالا داریم به شما میگم در عقود و ایقاعات چیزی به نام رضایت اعتبار ندارد. اونی که در عقود و ایقاعات معتبر است استناد آفر. استناد. خب استناد باید درست بشه. اگر استناد درست شد اون عقد یا اون ایقاع صحیحه. الف مرم برای شما مثال زدیم به این که دختره راضی نیست، اما وقتی عاقد میپرسد که من شما را برای این نر خر عقد کنم، میگه بله. خیلی خوب، وقتی بله را داد، وکالت را داد، عاقد عقد را خوند، درسته؟ ولی الان میپرسی دختر خانم راضی به این عقد هستی؟ قسمی حضرت عباس میخورد راضی نیست. اما بله را به بله به عاقد بله را داد. وقتی بهش گفت من وکیل شما، هم گفت بله وکیل، اما ته دلش راضی نبود، قسمم میخورد راضی نیست. درست شد؟ خب عقد صحیحه یا نه؟ بعد به شما میگه یا مثلا به زن و محل میگه من آقا مصطفی را شیکمی سوممو که زایدم، تازه آقا مصطفی رو خواستم و راضی شدم. خب سه تا شکم زایده، این سه دارد اخباطله، اینا حروم زاده اخصهیه. رضایت دخیل نیست در امور مالی هم همینجور. به شما گفتیم یارو میاد تو دفتر معامله کنه، خب میاد امضا کنه، خونشو فروخته، ملکشو فروخته، پولارم میگیره، امضارم میکنه، میگد که به جدم راضی نیستم، الهی کوفتت بشه، الهی چرک و خون، الهی تو میخونه که میری سرطان بگیری، درسته؟ نخوری رو مردی مومن تو داری امضا میکنی، درسته؟ پولارم داری میگیری، تصرفه در سمنم میکنی، خب با امضا نکن، خب نفروش، هم مالا میفروشه، خب هم امضا میکنه، هم میگه من راضی نیستم. میخواستی راضی نباشی به جهنم که راضی نیست. چرا اومدی امضا کردی؟ چرا اومدی فروختی؟ چرا اومدی تحویل دادی؟ چرا تصرف در ثمن میکنی؟ چرا پولا میگیری؟ متوجه میشی؟ این رضایت، اینی که میگن تو معامله شیش گوشه یه دل طرف باید راضی باشد و الا معامله صحیح نیست، اینجور نیست. دقت بکنید، اونی که استناد این معامله بگن آقا این با اختیار خودش اومده بود، این دختر خانم با اختیار خودش سر سفره عقد نشست و گفت بله، تموم شد. وقتی استناد تموم شد ما چیزی به عنوان رضایت نداریم دیگه. بنابراین این روایتی که آوردن بعد در رضا منهما بالبی، این تمام رضایت های اینجوری که در روایات وارد شده از که یک شم همین بود که خوندم برای شما صحیحه فوزه، اینا همه حمله بر استناد میشه. استناد به مالک هم که اینجا وجود داره، چون اینی که خریده یا فروخته وکیل مالک بوده است تا پایان عقد، پس استناد تحقق داره. رضایت به ما هو رضایت، درسته؟ رضایت به ما هو رضایت هم که ملاک نیست. پس این روایت و این قصه رضایت رو زیر بلیتش رو زدی، تموم شد. الباقیمون میگن حکمت این که ببینیم آیا ارفاق به مالک، این جعل خیار ارفاق به مالک، بگم خیلی خوب این حکمت هم از شما بپذیریم. خب الان مالک نیست، این وکیلش بود تا پایان عقد، الان دید مصلحت مالک نیست و اتفاقا این فصل میکند که ارفاقه به مالک، ارفاقه به مالک ها که همیشه نباید خودش اعمال بکنه، دیگران هم میتونن این ارفاقه به مالک رو اعمال بکنن، مضافاً به این که حکمت که دردی رو دوانی میکند، اون علت است که العلت و تعمم و تخصص، حکمت که حکمت است نتیجه ای ندارد. بنابراین دو تا دلیل استاد محقق رد میشن. دو تا دلیل استاد محقق رو که مناقشه کردیم، ما میمونیم و فرمایشات آیت الله خویی. یعنی آیت الله خویی میگن آقا خیار و اعمال خیار ربطی به عین ندارد، این یه حقیست. آیا مستفاد از ادله خیار مجلس این است که وکیل و کسی که وکیل است خیار مجلس دارد، یا مستفاد از ادله این است که البیعان بالخیار ما لم یفترقا؟ اگر مستفاد از ادله این است که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، این وکیل هم صدق بیه برش میکند، وقتی این وکیل صدق بیه برش کرد بنابراین خیار مجلس دارد. پس وقتی خیار مجلس دارد میتوند خیار را اعمال کنه. میگون نمیتوند عین را استرداد کند، اشکالی ندارد او تصرف عدوانی بشه، او مانعی ندارد، اون فوقش تصرفش عدوانی میشه، فوقش برای بازپسگیری باید چه کند؟ باید از مالک اجازه بگیره. خیلی خوب، ولی عهدن ان یقال، شاید اصلا از این بالا ترم بشد گفت، باید بگم چون اعمال خیار فسخ عقد است، عقدی رو که خونده وقتی که فسخ کرد دوباره وکالتش چه میکنه؟ دوباره وکالتش عقد میکنه، چون وکالتش تا پایان عقد است. الان این اومد عقد چه کرد؟ فسخ کرد. چون آقایون میگن خیار عبارت است از انحلال عقد، فسخ عقد. پس وقتی عقد رو فسخ کرد دوباره وکالت باقی است.
میشه یه
اگر شما به من وکالت دادی دختره دا عقد کنم، گفتی برو دختری منو شوهر بده، خب شو؟ آقای خدای من گفت دختر من شوهر، ما یه عقدی برای دختر آقای خدایی خوندیم، به هر عنوان یا زوج یا زوجه در این عقدی که ما خوندیم خیار فسخ پیدا کرد، یا زوج یا زوجه عقد را چه کرد؟ فسخ کرد. وکالت آقای خدایی برای من که برو دختری منو شوهر بده باقی است یا باقی نیست؟
باقی.
ها؟
باقی.
باقی؟
نسبت رضایت اونا باقی.
فصل شد. عقده که فصل شد آقای خدایی من گفته بود دختری منو چیکار کن؟ شوهر بده. الان که شوهر ندارد دختر دیگه. پس یعنی بازم من میتونم دختر رو شوهر بده. به هر دلیل اون عقد حالا یا زوجه حق فسخ داشت یا زوج حق فسخ داشت و فسخ کرد عقد رو، نه به طلاق فسخ کرد. بله فسخ در باب نکاح یکیشون فسخ کرد. خب به من گفته دختری منو شوهر بده، الان دوباره دختره شوهر دارد یا ندارد؟ ندارد. وکالت من عود میکند یا نمیکند؟ تمام شد. وقتی این وکیل هم بیان سر این وکیل عقد رو خوند، خیلی خوند، بعد عقد رو فسخ کرد چون خیار مجلس داره. خب وقتی عقد رو فسخ کرد، فسخ عقد به خیار مجلس درسته انحلال عقد است، یعنی که ان این عقد خونده نشده است، وکالتش آیا عود نمی کنه؟ برای معامله
کلیه. یه وقت من میگم دختری منو شوهر بده، اون بعد یه وقت میگم با این پسر عقدشو بکنی.
اگه تو این گفتین بعد
بعدم تو معامله هم
نه
وکیل بده که این معامله برام
نه نه اتفاقا
نه به طور کلی
نه نه اتفاقا اینجا وکیلی بود که امر مقدمات بی بهش تفویض شد، اما پایان وکالتش عقد، عقد رو که میخوند وکالتش تمام. با وکیل مفوض فرقش این بود، در وکیل مفوض بعد عقدم باز وکالتش باقی است. بله اینجا در پایان عقد وکالت تمومه. خب پایان عقد خون وکالت تموم شد، خیار مجلس دارد، خیار رو اعمال کرد، خیار اعمال شد، عقد حکم به انحلال. چشو فسخ رو میگن انحلال عقد دیگه. عقد از اون موقعی که خونده شده منحل میشه. یعنی عقد یعنی گره زدن. فسخش یعنی چی؟
باز.
یعنی بازش کنه. اون گره باز شد. اون گره وقتی باز شد اصلا وکالت دوباره عود میکنه.
اذن جدید
میخواد. برای چی معلوم نیست بگم اذن جدید میخواد. حالا اینم قبول نکنه. ولش کن. خیار مجلس باقی است، یعنی تا اینجا ما با آیت الله خویی همراهیم. فرمانشاد میگه آقا البیان برخی البیان و بالخیار بر این صادقه است، با این وکیلی که به پایان عقده، چون البیان بالخیار به صادقه است حق فصل داره. ولی الکلام تتمتا و صلی الله علی محمد و آله.